اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب در بحث تلقیح مصنوعی شروع کردیم، صورت دوم رو، اهدای اسپرم شوهر بعد از مرگ یا به اصطلاح باروری پس از مرگ. آیا میتونیم زنی رو بعد از مرگ شوهرش از شوهرش باردار بکنیم و بچه دار بکنیم یا نه؟ گفتیم این بستگی داره، ببینیم علقه زوجیت با مرگ از بین میره یا علقه زوجیت با مرگ از بین نمیره. بودیم بین فقها دو تا دیدگاه اصلی وجود داره. دیدگاه اول میفرمودن که با مرگ علقه زوجیت کلا منتفی میشه و احکام زوجیت هم از بین خواهد رفت. دیدگاه اول در حقیقت گفتیم چند دلیل دارن، دو تا دلیل دارن. یکی این که علقه زوجیت قوامش به حیاته، وقتی یکی از دو تا بمیرن علقه زوجیت دیگه منتفی میشه. دوم هم در روایات احکام زوجیت رو بعد از مرگ چیکار کردن؟ منتفی دونستن. خیلی از احکام زوجیت مثل نفقه، مثل ازدواج با خواهر زن، مثل گرفتن زن پنجم، مثل ازدواج کردن، با مرگ اینا چی میشه؟ احکام زائل میشه، پس مشخص دیگه زوجیت نیست، احکام زوجیت هم وجود نداره. دیدگاه دوم میفرمودن که نه، علقه زوجیت یک باره با مرگ از بین نمیره، خیلی از احکام زوجیت بعد از مرگ هم هست یا حداقل تا زمان عده وفات هست. دلیل این قائلین به دیدگاه دوم گفتیم در حقیقت سه تا دلیله. یکی گفتن اطلاق زوجه بر زنی که شوهرش از دنیا رفته، هم در استعمالات هم در قرآن زنی که شوهرش از دنیا رفته میگن این زنه، زوجه هستش، برخلاف زن مطلقه که بهش نمیگن زنه، میگن زنش قبلا بوده. ولی کسی که شوهرش از دنیا رفته میگن این زوجه هست، این زنش هست هنوز. بعد اول استعمالات، دوم دلیلشون چی بود؟ در روایات خیلی از احکام زوجیت هنوز باقیه، مثل نگاه کردن، مثل غسل دادن، مثل نفقه کفن، نفقه تجهیز، اینا شاهد بر اینه که هنوز بررسی نکردن. فعلا دلیل دیدگاه دوم. و دلیل سومشون استصحاب بود، میگن شک دارین شما اگه دلیل اجتهادی قبول نکردین، شک میکنین که احکام زوجیت باقیه یا باقی نیست، استصحاب بقای چی میکنین بعد از مرگ؟ زوجیت میکنیم. پس سه تا دلیل بیان شد برای دیدگاه دوم. ولی دیدگاه برگزیده ما اینه که از این دو تا دیدگاه به نظر ما دیدگاه اول تمام هستش، که علقه زوجیت با مرگ از بین میره و این هم عرفی و ضروری هستش اصلا، چون علقه زوجیت رابطه بین احیا هست، بین مرده و زنده که علقه زوجیت معنا نداره. همونطوری که در حدوث کسی نمیتونه با یک مرده ازدواج بکنه، بقاءن هم علقه زوجیت بین انسان زنده و مرده معنا نداره. پس یقیناً علقه زوجیت با مرگ از بین میره و باقی نخواهد موند. اشکال پس این که برخی از احکام زوجیت مثل غسل دادن و نگاه کردن و اینا رو چی میگیم؟ میگیم اینا احکام تعبدیه، اینا چون دلیل خاص داره برخلاف قاعده، قاعده میگه علقه زوجیت از بین رفته، برخلاف قاعده شاره به خاطر احترام میت، به خاطر تکریم میت تا عده وفات بعد از احکام زوجیت رو باقی گذاشته، اینا دلیل خاص داره، احکام تعبدیه برخلاف قاعده. جز این دو سه تا حکم بقیه احکام و آثار زوجیت همه از بین میره. این دو سه تا حکم هم بیشتر برای تکریم میته، که میت زنی که از دنیا رفته کی غسلش بده، کی کفنش بکنه، کی امور تجهیزش رو به عهده بگیره، احترامش اینه که شوهرش انجام بده این کارا رو. پس این دو سه تا حکم اینا به خاطر احترام میته، چون دلیل خاص داره. ما از این دو تا سه تا حکم نمیتونیم نتیجه بگیریم که علقه زوجیت چیه باقیه، چون اولا معنا نداره که علقه زوجیت باقی باشه، بعدش هم بقیه احکامی که مال زوجیته مثل استمتاع، مثل ازدواج نکردن، اونا که همه از بین رفته. این دو سه تا حکم هم مثل نگاه کردن که روایت داریم، غسل کردن که نگاه روایت داریم، اونا برای احترام و تکریم میته، اونم تا زمان عده وفات. لذا از این دو سه تا حکم نمیتونیم کشف بکنیم که علقه زوجیت باقی باشه. بنابراین علقه زوجیت از بین میره، احکام زوجیت منتفی میشه. این دو سه تا حکم هم دلیل خاص داره، روایت داره. و استصحاب هم که اصلا این از اغلاط اینجا، چون شبهات مفهومیه خوندین، انشاءالله در آینده هم در استصحاب خواهیم خون، میگن در شبهات مفهومی استصحاب جاری نمیشه. چون شما الان شک داری در مفهوم زوجیت، نمیدونی مفهوم زوجیت شامل بعد از مرگ هم میشه یا نمیشه، تو شبهات مفهومی میگن استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون میگن استصحاب چی رو میخوای بکنی؟ موضوع خارجی رو میخوای استصحاب بکنی؟ ما تو موضوع خارجی که شک نداریم که، چون یکی که قبلا زوج بوده الان از دنیا رفته، پس موضوع خارجی که برای ما چی؟ کاملا مشخص، شکی در موضوع خارجی نداریم. میخوام بگیم استصحاب بکنیم مثلا زنده بودن رو، مرده بودن رو، اینا که معنا نداره که، چون میدونیم یکی زنده بوده از دنیا رفته. میخوای احکام زوجیت رو استصحاب بکنی؟ احکام رو استصحاب بکنی؟ اینجا استصحاب جاری نمیشه چون موضوع عوض شده. چون اون احکام برای کی بود؟ برای زوج بود، اذا کان حیان. الان مرده، موضوع عوض شده. اون احکامی که برای زنده بود بعد مردن، برای مرده که نمیتونی استصحاب بکنی. پس چرا استصحاب در شبهات مفهومی جاری نمیشه؟ چون در موضوع که شک وجود نداره. استصحاب احکام هم بخوای بکنی، موضوع عوض شده. شرط استصحاب چیه؟ قضیه متیقنه با مشکوکه چی باشه؟ یکی باشه. متیقن و مشکوک ما یکی باشه، حالتش عوض بشه. مرده و زنده که دو نفرن. اون احکامی که برای زنده بود که نمیتونی برای مرده چیکار بکنی؟ ثابت بکنین، چون موضوع عوض شده. پس اینجا استصحاب هم جاری نمیشه. بنابراین بعد از مردن الغه زوجیت از بین میره، در نتیجه اسپرم زوج متوفا حکم اسپرم کیو داره؟ اجنبی رو داره، میشه شخص اجنبی دیگه. اسپرم زوج حساب نمیشه که بگیم تولید نفع از مجرای الغه زوجیت. گفتیم نگاه کردن و قصد کردن فقط استثناء شده، کلن استثناء شده. آره، این نگاه کردن گرچه دلیلش مال بعد بعد مردنه، نگاه کردن دلیلش مالی که در حقیقت همون نگاه کردن به جسده، ولی حالا فقها استظهاری که کردن این نگاه کردن رو مطلقا دیگه جایز دونستن. مثلا الان مشهور فقها تقریبا بعضی ها گفتن که نه، نگاه کردن به تصاویر زن اشکال داره، ولی اکثر فقها نگاه کردن رو کلن استثناء کردن، چون روایت داره. گرچه گفتیم روایتش مال بعد مرگه، ولی از اون روایت به اصطلاح عمومیت رو برداشت کردن. پس فقط نگاه کردن و قصد کردن استثنائه، ولی هیچ کدوم دیگه از احکام زوجیت بعد زوجیت بار نمیشه. لذا اسپرم زوج میشه چی؟ اسپرم اجنبی. اسپرم اجنبی هم ما انشاءالله در مقام سوم که شروع میکنیم امروز ثابت میکنیم که اهدای اسپرم اجنبی حرامه. لذا اسپرم زوج بعد مردنش هم چی میشه؟ میشه اسپرم اجنبی و حرام میشه. خب اینجا یک عبارتی آیت الله شوبری زنجانی دارن در کتاب نکاحشون فرمودن، به عنوان معید و شاهد میخونیم. ایشون فرمودن این که بعضی از احکام زوجیت مثل جواز نظر و مس و غسل دادن پس از مرگ زوجه باقی است، به معنای بقای زوجیت در بین آنها نیست، بلکه زوجیت آنها با مرگ زائل می شود و لذا پس از مرگ زن مرد می تواند با خواهر او ازدواج کند و اگر چهار زن دیگر بگیرد زن پنجم محسوب نمی شود. پس احکام زوجیت کلن چی میشه؟ عرضم به حضور شما که منتفی میشه. خب تو بحث اهدای اسپرم بعد از مردن اینجا استفتا شده. در همین دو سه سال اخیر چند تا استفتا از مراجع شده، همه مراجع هم جواب ندادن. برخی از مراجع اینجا فتوا دادن. اونایی که فتوا دادن دو گروه کردیم. بعضی قائل شدن که اسپرم رو بعد از مردن میتونیم از مرد بگیریم و زن رو باردار بکنیم، بعضی قائل شدن که نمیشه گرفت. این نکته رو البته توجه داشته باشین. ممکنه اینایی که قائل به جواز شدن کسانی هستند که اهدای اسپرم اجنبی رو چی میدونن؟ جایز میدونن. مثل مقام معظم رهبری اهدای اسپرم اجنبی رو جایز میدونن. خب طبیعتاً اهدای اسپرم شوهر بعد از مردن هم چی میشه؟ جایز میشه. حالا فتاوی رو با هم سریع میخونیم تا ببینیم نکته فتوا چیه. اونو بعداً بعد از دلیل صورت سوم شروع میکنیم دیگه، بررسی میکنیم. آیت الله سیستانی در متن کتاب المسائل المنتخبه شون مسئله 69 فرمودن یجوز و تلقیح المرأه ثنائیاً به منی زوجها مادام حیاً ولا یجوز ذالک بعد وفاتهی علی الاحوت لزوماً. احتیاط واجب اینه که بعد مردن دیگه زنی با منی شوهرش نمیتونه تلقیح بشه. و حکم الولد المولود به هذه الطریقه حکم سایر اولاده ما بلا فرق اصلا الا اذا کان تلقیه بعد وفات زوج فانه لا يرث منه في هذه الصوره و ان کان منتسبا الیه. حالا اگه کسی این کارو کرد، اگه کسی بعد از مردن شوهرش اسپرم شوهرش رو گرفت و زنش رو باردار کرد، خب این کار حرامه گفتیم، ولی بچه‌ای که به دنیا بیاد چی میشه؟ انتصاب به اون پدر مرحوم داره، چون صاحب اسپرم پدره، لذا این بچه بچه او هست، ولی از او ارث نمیبره. چرا ارث نمیبره؟ چون یکی از شرایط ارث چیه؟ حی باشه. موقع وفات اردم بزرگ شما پدر باید بچه زنده باشه. این بچه که به دنیا آمده 20 سال بعد از وفات پدر، پس نسب او هست، انتصاب به او داره، ولی ارث نمیبره. بله حلال زاده، چون اسپرم خود پدره، منتها الغی زوجیت حلال زاده هست، چون اون حرام زادگی فقط حکم زنای، اونو بعدا میایم میگیم. حرام زادگی فقط مال بچه متولد از زنای. اگر تلقیح مصنوعی رو حرام بدونیم کسی مرتکب بشه، اینجا حرام زاده نمیشه، احکام زنا برش بار. بله حرام زاده نیست، حرام هست، گناه کرده، ولی بچه حرام زاده بهش اطلاق نمیشه، اونو نیست. اما حرام زادگی مال بچه متولد از زنای. اینو بعدن بحثش رو مطرح میکنیم که زنا هم حرامه، اهدای اسپرم اجنبی هم حرامه، ولی تفاوتایی با هم دیگه دارن. زنا که حرامه بچه میشه زنازاده، بعضی ها میگن نسب منتفی میشه، مشهور میگن ارث نمیبره، ولی بچه‌ای که از راه تلقیح مصنوعی حرام به دنیا بیاد، حرام مرتکب شده ولی نسب هست، ارث هم میبره. اینا با هم متفاوته، اینو انشاءالله بحثشو میاریم. آیت الله فیاضم سوال شده ازشون، اذا مات رجل و کان قبل وفاته قد اود از سائل المنوی منیشو فی هذه البنوک، هل یجوز ان تلقه بهی بیوز زوجته بعد وفاته؟ آیا میشه تلقیح کرد با تخمکای زنش بعد وفاتش؟ ایشون فرمودن یشکل جواز تلقیح ذالک فی رحم زوجته بعد وفاته. یشکل یعنی همون احتیاط واجب در ترک. آیت الله سبحانی هم فرمودن هرگاه تلقیح اسپرم در حال حیات زوجین انجام گیرد، فرزند هر دو محسوب می شود و ارث می برد، ولی تلقیح پس از وفات شوهر اشکال دارد، زیرا زوجیت باطل شده است و زن در حال عده وفات است، و اگر بر فرد این تلقیح صورت بگیرد فرزند ارث نخواهد برد. آیت الله سلسعید حکیم هم فرمودن زن با مردن شوهر از عصمت آن خارج می شود و حرام است که او را با آب شوهرش تلقیح کنند. مرحوم آیت الله فاضل هم فرمودن تلقیح نطفه بعد از مرگ در رحم زن مشکل است. آیت الله مکارم هم فرمودن دلیل حرمت این است که زوجیت با فوت قطع می شود، به دلیل اینکه زن باید عده نگه دارد و ارث هم نمی برد. آیت الله هاشمی شاهرودی هم فرمودن باروری بعد از فوت شوهر و انقضای عده وفات خالی از اشکال نیست، یعنی احتیاط واجب در ترکشه. پس اینا قائلین به عدم جواز، قائلین به جواز. آره احتیاط واجب، چون دلیل که من دلیل عرضم بود شما به خصوص نداریم و اینا طبق قواعده، اینا احتیاط بود، احتیاط واجبه دیگه. بقیه استفتا نداشت. خب دیگه نمیخواد ادواج کنه. الان میگم یکی از روش تلقیه مصنوعی برای کسایی که نمیخوان ادواج بکنن مثلا. خب قائل اینه به جواز بعد از فوت، آیت الله صافی گلپایگانی فرمودن تلقیه با اسپرم شوهر بعد از مردن او جایز است. مقام معظم رهبری هم فرمودن با اذن میت در زمان حیات یا اولیای میت بعد از مرگ جایز است. خب ایشون اهدای اسپرم اجنبی هم جایز میدونن، اینم جایز میدونن. آیت الله سید محمد شاهرودی تلقیح اسپرم شوهر با تخمک زن بعد از فوت شوهر در صورتی که ملازمه با ارتکاب حرام دیگری نباشد فی نفسه جایز است. آیت الله ثانعی هم فرمودن اطلاق نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه مانعی ندارد، چون زوجیت قبل از انقضای عده باقی است. ایشون میگن تا عده وفات باشه زوجیت باقیه. باز این نظرشون با بقیه متفاوته، اونا میگن مطلقا باقیه، ایشون میگه فقط تا زمان پایان عده. آیت الله مظاهری هم میگن با اجازه قبلی همسر یا اجازه فعلی ولی امر اشکالی نداره. پس نظر ما در این بحث این شد که نه، اهدای اسپرم پس از مرگ جایز نیستش. آره اون صورت بعدی الان میگه اون شعر. آره حالا میگه. خب در سایت اسلام ویب که تقریبا الان سایت مرجع اهل سنت هستش، دارالافتای اهل سنت، سایت بروزشون همین اسلام ویب هست، جواب این سوالو اینطور دادن. ببین چقدر اینجا آرای شیعه به اهل سنت نزدیک. اینجا در جواب بعد اینکه باروری پس از مرگ جاید یا جاید نیست، دارالافتای اهل سنت اینطوری جواب دادن: فهادا من مالا ينبغي ان يختلف في منعه لانقطاع الزوجيه بالموت فهو كانقطاعها بالطلاق البائن الذي لا يخالف احد في عدم جواز التلقيح بعده و مما يدل على انقطاع الزوجيه بالموت. کی میگه زوجیت با موت بر منقطع میشه؟ اینه که لو ماتت زوجه جاز لزوجه ها ان يتزوج اختها، و خواهرزن میتونه ازدواج بکنه، او عمتها به مجرد موت زن، اما جواز تقصیل کل من الزوجین الاخر بعد موتهی فهذا امر من آثار زوجیه کل ارث و سکنال من تستحقه و لیسه دلیلن علا بقای زوجیت نفسها. این حکم خاصه، دلیل بر بقای زوجیت نمیشه. پس اهل سنت هم تقریبا همین نظر رو پذیرفتن. پس صورت دوم اهدای اسپرم بعد از فوت به نظر ما این شدش که جایز نیست و حرام هستش. میگه اونا احکام خاص زوجیته، مثلا احکام خاص زوجیت دلیل داشته باشیم حق سکنا رو برای زوجه قرار بده، مثلا با توافق میتونیم حق سکنا رو برای زوجه قرار بدیم با دلیل، با توافق. این هم یک دلیل خاص داره که غسل میتونیم بدیم، این شاهد بر بقای زوجیه نیست. ما قائل گفت مطلقا اصلا با مجرد مردن الغی زوجیت از بین میره، اون تقریبا همون نظر آقای چیت میشه دیگه، فانی. ما گفتیم نه، یعنی قول سوم تفصیل میشه بین زمان عده و بعد زمان عده. ما گفتیم نه، مطلقا با مردن الغی زوجیت از بین میره، فقط دو تا حکم باقیه، یکی نگاه کردنه که غسل کردن، اینا دلیل خاص داره. نه این دلیل خاصه، گفتن از باب احترام و تکریم میت که در ادله آمده که زوج همسرش رو غسل بده، این حرمتش در اینه، احترام میت در اینه که شوهرش رو غسل بده، تو روایت هم بهش اشاره شده.
خیلی نظر رو گفتن که حالا فتوا دادن که ادامه داره حتی بعد عده وفات، حالا شما بکنیم مثلا جسد رو بشه مثلا نگه داشت به یه سال و بعدش دیگه نمیتونه غسل بده شوهر،
همین دیگه. بعد فقهایی که اونجا داشته میگفتن فقط در زمان عده تازه این حکم غسل دادن هست، بعد هم پایان یافتن عده هم غسل نمیتونه بده.
خب نظر هم عده وفات، ولی خب بعدش هم الان عکس ها اومده کاری پیدا کرده، فرض کنم که اشکال نداره، میشه نمیشه. آره حالا یه موقع جسدم رو مثلا عده اومد که جسد رو نگه داره،
ممکن تغییر کنه، مثلا صاحب حدائق گفته نه این فقط حکم تا زمان عده وفات، اما اونایی که نظر دادن مطلقا پذیرفتن ممکنه غسل دادن مطلقا بعد عده وفات بپذیرن دیگه، حالا اون بحث جدید میشه، فرع جدید میشه. خب اما مهمه در بحث تلقیح مصنوعی به اصطلاح این صورت سومه که اهدای اسپرم اجنبی باشه. این صورت سوم خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون مردی که اسپرم مناسب نداشته باشه هیچ راهی برای باروری وجود نداره مگر اسپرم اجنبی دیگه. یعنی اینو اگر نه مردهایی که گفتیم که مشکل ناباروریشون از مرد هست، مرد اسپرم نداره اصلا منیش، یا اسپرمش کیفیت و کمیت لازم رو نداره، اسپرمش حرکت نداره، اسپرمش عرضم به حضور شما که ویژگی های ژنتیکی رو نداره، این هیچ راهی برای باروریش وجود نداره. حالا این اهدای اسپرم اجنبی به درد کیا میخوره؟ سه گروه رو شامل میشه: زن و شوهری که میخوان بچه دار بشن ولی شوهر اسپرم مناسب نداره. خب اینا مجبورن که اسپرم اجنبی رو بگیرن. زن چی داره؟ تخمک داره، رحم هم داره، با اسپرم اجنبی زنش رو چیکار بکنه؟ باردار بکنه. این یک گروه. گروه دوم که شامل میشه کیه؟ زنایی هستن که نمیخوان ازدواج بکنن ولی میخوان بچه دار بشن. پس زنایی که نمیخوان ازدواج بکنن ولی میخوان بچه دار بشن، ما با اسپرم اجنبی چیکارشون میکنیم؟ بچه دار میشه. پس این به درد این گروه هم میخوره. زنایی که میگن ما ازدواج نمیخوایم به علت مشاغل، به علت علایق شخصی نمیخوایم ازدواج بکنیم ولی بچه دار میخوایم بشیم، خب اینا رو با اسپرم اجنبی میایم چیکار میکنیم؟ زن که رحم داره، تخمک هم که داره، میایم اینا رو بچه دار میکنیم. گروه سوم مردی بله
مورد اتهام قرار میگیره.
نه دیگه الان گذشته دیگه، عرف عوض شده دیگه الان دیگه. آره الان تو اروپا این هر دم دوشم قشنگ رسمیت دنای میان درخواست میدن، دنای مجدد باردار میشن. بله گروه سوم که این روش به دردشون میخوره که مردیه که اسپرم داره ولی خانومش یا رحم نداره یا خانومش تخمک نداره. خب این مردی که اسپرم داره میخواد بچه دار بشه، چاره ای نداره که اسپرمشو در رحم کی قرار بده؟ در رحم زن اجنبی قرار بده که از زن اجنبی بچه دار بشه. در حقیقت اسپرم مال شوهر هست ولی چون زنش قابلیت نداره، اسپرم خودشو در رحم دیگری قرار میده که نسبت به رحم دیگری اسپرم میشه اسپرم چی؟ اجنبی. پس سه گروه میخوان از این روش استفاده بکنن و بچه دار بشن. خب این اهدای اسپرم اجنبی تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به حرمتش شده، چون ما گفتیم اون قاعده که تأسیس میکنیم در تلقیح مصنوعی چیه؟ تولید نفع بعد از مجرای علقه چی باشه؟ زوجیت باشه. ما این قاعده رو میخواییم پاش بیستیم تا آخر که بچه دار شدن بعد از راه علقه زوجیت باشه. بچه ای که متولد میشه از راه تلقیح مصنوعی باید بین پدر و مادرش علقه چی باشه؟ زوجیت باشه. پدر و مادر یعنی کی؟ یعنی بین صاحب اسپرم و صاحب تخمک علقه زوجیت باشه. این بچه ای که الان به دنیا میاد مادرش صاحب تخمکه ولی پدرش صاحب اسپرمه، که صاحب اسپرم کیه؟ یه مرد اجنبیه. بین پدر و مادرش رابطه زوجیت وجود نداره، در حالی که در اسلام تولید نسل از مجرای علقه زوجیت تعریف شده و ترسیم شده. خب چه ادله‌ای داریم بر حرمت این روش؟ ما به 6 تا دلیل تمسک میکنیم که این روش اهدای اسپرم اجنبی حرامه. اول میریم سراغ آیات قرآن. خب چی؟ آخرش دیگه یک ماه بیا این درس بحث استدلالش تموم شد، بعدا نظرات مراجع روز آخر. خب این چون بحثش طولانیه ادله رو میخوایم مفصل بحث بکنیم، جای بحثم بحث فقهی هم در حقیقت در این صورت بیشتر هست. این صورت رو بحث فقهی شما مطرح کنیم دیگه بقیه صورت ها مشخص میشه. اگر ما اسپرم اجنبی رو گفتیم حرامه، پس اهدای تخمک اجنبی هم چی میشه؟ حرام میشه دیگه. اینو بعدا مشخص میشه دیگه بقیه صحبتام. خب دلیل اول آیه قرآن. خب شما اشکال میکنین که با این تلقیح مصنوعی که تازه جدیده که آیه قرآن زمان پیامبر که به تلقیح مصنوعی کاری نداشته، گفتیم بر مبنای چی؟ بر مبنای که اطلاقات ادله شامل موضوعات جدیدم میشه، چون احکام به نحو قضایای چی جعل شده گفتیم؟ حقیقیه. فقط شامل موضوعات زمان پیامبر نمیشه. اوفو بالعقودی که پیامبر فرموده، قرآن فرموده، فقط شامل عقدای زمان پیامبر نمیشه که بیع و اجاره بوده. امروزه عقد بیمه هم عقدون اوفو بالعقود شاملش میشه، معاملات اینترنتی هم عقدون اوفو بالعقود شاملش میشه، یا احل الله البیع فقط شامل بیع های زمان پیامبر نمیشه. امروز بیع ارزهای دیجیتال هم مثلا بیع اون احل الله البیع شاملش میشه. پس بنابر این مبنای اصولی که اطلاقات و خطابات اولیه شامل مصادیق جدیدم میشه، یعنی تا روز قیامت هر موقع صدق بکنه بر یک عنوانی عقد، اوفو بالعقود چی میشه؟ شاملش میشه. لذا ما میگیم برای حرمت تلقیح مصنوعی آیه قرآن داریم. کدوم آیه قرآن؟ آیات حفظ فرج. آیات حفظ فرج که آیات متعددی در قرآن هست، میگه مردها فر آلت تناسلی خودتون رو حفظ بکنین، جز برای همسرتون استفاده نکنید. زنها فرج خودتون رو حفظ بکنین جز برای شوهراتون. آیات حفظ فرج میگه بر مرد و زن مسلمان حفظ فرج چی لازم هستش. خب حفظ فرج مصداق اون زمانش چی بوده؟ یعنی آقا زنا نکنه کسی، کسی آلت تناسلی خودش رو در معرض نظر، لمس دیگران قرار، استمتاع دیگران قرار نده. خب امروزه یک مصداق جدید پیدا کرده که زن مسلمان حفظ فرج کن، رحم خودتو در اختیار اسپرم اجنبی قرار نده که از مرد نامحرم چی بشی؟ بچه دار بشی، باردار بشی. امروزه اگر زن مسلمان از مرد اجنبی باردار بشه بهش میگیم حفظ فرج تو نکردی. قرآن میگه جد برای شوهر در بقیه چکار کن؟ فرج خودتو حفظ کن. فرج خودتو حفظ کن یعنی چی؟ یعنی اجنبی نظر نکنه، لمس نکنه، استمتاع نکنه، اجنبی متو بچه دار نشه. پس حفظ فرجی که در قرآن آمده مطلقه، میگه زن مطلقا، زن مسلمان باید حفظ فرج بکنه. خب یکی از مصادیق حفظ فرج چی میشه؟ که زن مسلمان فرج خودشو محل بچه اجنبی قرار نده. اگر ما امروز زن مسلمانی الان تو عرف خودمون یک زن مسلمان محترمه، حالا ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه شوهر نداشته باشه، توسط اسپرم اجنبی بچه دار بشه، یعنی از زن نامحرم، از مرد نامحرم بچه دار میشه، به این زن میتونیم بگیم تو حفظ فرج نکردی. مرد مسلمانه اگر از آلت تناسلی خودش و شعوناتش که اسپرم باشه برای همسرش استفاده نکنه، برای زن اجنبیه استفاده بکنه، اسپرم خودشو در رحم اجنبیه قرار بده بچه بیاره از زن نامحرم، به این مردم میگیم تو هم حفظ فرج، تو باید از آلت تناسلی برای همسر خودت فقط استفاده بکنی. پس آیات حفظ فرج چی میگه؟ میگه حفظ فرج بر مرد و زن مسلمان واجبه. یکی از مصادیق حفظ فرج که مصداق جدیده، حفظ فرج برای استیلاده، یعنی از فرج نظر داریم، لمس داریم، زنا داریم، استمتاع داریم. یکی از کارایی های فرج هم چیه؟ بچه دار شدن دیگه. بچه دار شدن هم یکی از افعال مرتبط با فرجه. پس میگیم کسی نباید از دیگری چی بشه؟ بچه دار بشه. زن مسلمان از نامحرم بچه دار نشه، اگر بچه دار بشه حفظ فرج نکرده. مرد مسلمان هم از زن نامحرم نباید بچه بیاره، چون اگر این کارو بکنه حفظ فرج نکرده.
و کار حرامیه،
اون وقت
اونجا وقتی انجام شد
میگید
اینجا
برادر
زنا نیست، اگه چی اینجا حکم
یعنی فعل
حرام داره،
اون بحثش بعدم، اون بحثش بعدی، نه اون بحث دیگه بعدم میاد.
نه اگه انتظار استرمه یه کار یعنی مثل مانند دخول کلم و کله هست، خب اونجا مصطفی همین
حکم اجرا بشه و
اونجا زنا
زده بشه. تلقیه مصنوعی حرام با زنا رابطه شون اما خاص منبت چه؟ اونو بعدا میاییم میگیم. از نظر بعدی از احکام شبیه همدیگن، ولی بعدی از احکام رفته فقط رو زنا، رفته رو زنا، گفتن اگر این ارتباط رو ارتباط جنسی حرام رفت. اما در این که هر دو حرامن اینا مثل همدیگه، در این که هر دو حفظ فرج نکردن، چه زنا رخ بده زن حفظ فرج نکرده، چه زن بچه دار بشه از مرد نامحرم بازم حفظ فرج نکرده، این صدق میکنه. صدق میکنه چون آیه میگه حفظ فرج کن.
خب حفظ فرج برای اون عملیات دیگه.
نه این حالا یکی از اشکالاته که این اشکالات با آیه رو انشالله بررسی میکنیم. یکی از اشکالات با آیه چیه؟ میگن این آیه فقط حفظ فرج از زنا رو میگه، چون اون زمان چی بوده؟ کاربرد چی داشته در نسبت به زن و مرد؟ رابطه نامشروع در زنا بوده. لذا آیه که میگه مرد زن حفظ فرج بکنه یعنی زنا نکنن، ولی ما جواب میدیم میگه نه این آیه اطلاق داره، حذف المتعلقه یدل علی العموم، نگفته فرج رو از چی حفظ بکنی، فعلش حذف شده. خب بعد همه افعالی که با فرج مناسبت داشته باشه رو شامل میشه. افعالی که با فرج مناسبت داره چیه؟ نظر کردن هست، لمس کردن هست، استمتاع هست، استیلاد هم هست، چون یکی از کارهای فرج چیه؟ بچه دار شدن. لذا بچه دار شدن هم شامل میشه. اینو انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم. پس فعلا دلیل این شد که حفظ فرج واجبه. اگه حفظ فرج واجبه، پس کسی نباید نامحرم چی بشه؟ بچه دار بشه. این تا اینجا والحمدلله رب العالمین.